بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. داستان نزول سوره هل اتی را خوندیم، بعضی از اسانید را رسیدگی کردیم و نوبت رسید به اشکالاتی که مطرح کردند. اشکال اول عبارت از این بود که چی بود؟ اشکال اول اشکال اول عبارت از این بود که این سوره سوره مکیه است و این قضیه بنابر صحتش در مدینه منوره واقع شده، چون ازدواج حضرت امیر و صدیقه طاهره در مدینه بوده و حسنین علیهما السلام متولد مدینه هستند. سوره قبلا نازل شده، اصلا چه ربطی داره؟ معلوم شد که ایشون، یعنی این مستشکل که ابن تیمیه است یا غیر ابن تیمیه، هم با او شریک باشه در این اشکال. خب حداقلش این است که جاهله، این دیگه قدر متیقنش، و الا بزرگانشون تصریح دارن که این سوره سوره مدنیه است و تصریح دارن که قول جمهور مفسرین این هست. اشکال دوم عبارت از این بود که من یادم میره، نه قبل از اشعار، نه اونم که اشکال نیست، اشکال دومی نبود، همینا بود ها؟ بله. و اشکال سندی، پس اشکال ابن تیمیه عمده این بود که این قضیه در مدینه واقع شده اگر صحت داشته باشه و سوره دهر مکیه است. خب معلوم شد که اصل قضیه را هم که گفت که احدی از مفسرین نگفته، خب معلوم شد که نخیر، مفسرین گفتن، محدثین روایت کردن، اسانید معتبر داره. حکیم ترمذی گفته که این چیزیست که قلب نمیپذیره. میگیم خب نمیپذیره نپذیره، قلبی که طبع الله علیه خیلی چیزا رو نمیپذیره. شماها اتباع همونایی هستید که پیغمبر اکرم رو دیدن، معاشرت کردن از نزدیک، این همه معجزات و کرامات و حالات، بازم تحت تأثیر قرار نگرفتن. خب شما همونایید دیگه، باش. خیلی ما اجبار نداریم برای اینکه بهشت رو پر بکنیم. خب و اما اشکال ابن الجوزی عبارت از این بود که این اشعار، اشعار رکیکی هستن، مناسبت ندارد با شأن اهل بیت و اینها، پس این قرینه است برای این که صحت نداره. گفتیم که علی فرض این که این حرف تمام بشه، در یک سندی است که شما ذکر کردی فقط، در اسانید دیگر این دوتا شعر اصلا وجود نداره و سلمنا این دوتا شعر صحیح نیست. اصل قضیه به اسانید معتبره در بزرگان، در کتب بزرگان و مفسرین ذکر کردن. و دیگر اینکه اساساً فضه‌ای در عالم عربستان وجود نداشته، در محیط حجاز اصلا فضه‌ای وجود نداشته. خب اینم که معلوم شد که حرف زوریست و بی ربط و بی خود. دیگه چی مون؟ بعد که چی؟ حالا عرض میکنم باقی میمونه یک اشکال، و اون این است که این کار اساسا یعنی چه؟ که آدم روزه بگیره هیچ غذایی هم نداشته باشه، نفر یه دونه نون، روز اول یتیم بیاد، مسکینن و یتیمن و اسیرا، روز اول مسکین بیاد همه اونا رو بهش بدید، خب باز فقط آب بخورید. روز دوم مسکینن و یتیمن، یتیم بیاد باز آب بخورید، نونا رو بدید. روز سومم اسیر بیاد، آب بخورید، به طوری که انسان دیگه به رعشه بیفته، بنابر روایاتی که بود که پیغمبر اکرم قاق اوتا اهل بیت من دارن از جو از بین میرن. اساسا این یعنی چه؟ این چه کاری؟ کجای شرع چنین چیزیست؟ کی گفته اصلا؟ خب ابن روزبهان میگه به این که اصلا ما در شریعت چنین انفاقی رو اصلا داریم؟ اصلا کسی اینجوری انفاق بکنه؟ این در کجای شریعت؟ آیه میخونه برای شما، حدیث میاره ابن روزبهان، میگه به این که هل یجوز ان یبالغ الانسان فی الصدقه الى هذا الحد؟ اصلا ما چنین چیزی رو در اسلام نداریم. و یجوع نفسه و اهله حتی یشرف علی الهلاک، و قد قال الله تعالی و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو والعفو ما كان فاضلا من نفقه العيال. بعد از اینکه خوردید و سیر شدید و عرض کنم که دیگه از هر جهت کامل تأمین به سر حد تخمه هم که رسیدید، اون وقت مازاد رو اگر فقیری آمد بش بدید. والعفو ما كان فاضلا من نفقه العيال، وقد وقال رسول الله صلى الله عليه واله خير الصدقه ما يكون صفوا عفوا. خير الصدقه، پس یک آیه و یک حدیث بر اینکه اساسا این کاری که اهل بیت کردند، این کار اگر صحت داره سندن، که بسیار کار عبثی کردند، خلاف شرع بوده این کار، و چون اهل بیتند و مقامشون و عظمتشون، پس باید بگیم اصل قضیه صحت ندارد، و الا معقول نیست. در کدوم شهر و شریعت آمده که انسان اینقدر خودش رو برای خاطر یتیم و اسیر و فقیر این چنین سه شبانه روز فقط آب بخورن؟ خب این اشکال اخیر. آخرین اشکال، جوابش چیه این اشکال؟ جواب این اشکال چیه؟ یؤثرون تا حدی که بسر حد حلاک برسن؟ ما در فوائدی که خوندیم که از این حدیث و از کلمات بزرگان قوم در این باره خوندیم، یکی از فوائد این بود که اساساً این قضیه امتحان بوده، و اساساً این یتیم و مسکین و اسیر اینها ملائکه خداوند متعال بودن. من تحقیق در روایات خودمون نکردم در این زمینه، شما تحقیق بکنید ببینید این قضیه در روایات ما هم هست یا نه و در کلمات علمای ما هم آمده یا نه آمده. این قضیه قضیه استثنائیه، اینا یک اموری است که عرض کنم که برمیگرده به اون نحو ارتباط معنوی خاصی که بین خداوند متعال و رسول الله و اهل بیت بوده، یک ارتباط خاصی بوده، یک حسابهای خاصی فیما بینشون بوده، بین خداوند متعال و ائمه اطهار و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اساسا بین خدا و اهل بیت یک رابطه معینی بوده، رابطه معنویه‌ای که ما نمیتونیم درک بکنیم اون رابطه را. و الا شما ببینید انشاءالله خواهیم خوند در بخش احادیث که وارد خواهیم شد از ادله سنت بر امامت امیرالمؤمنین، وقتی غذایی را برای پیغمبر اکرم هدیه آوردن، پرندهی بوده، مرغی بوده، چی بوده که درست کردن برای حضرت آوردن که حضرت میل کنن، شروع کردن پیغمبر اکرم به دعا کردن، اللهم اتنی به احب الخلق الیک و الی یأکل معی من هذا الطائر، اللهم اتنی. خب دعاست، اینقدر پیغمبر اکرم دعا کردن و دست نگه داشتن از خوردن این غذا تا امیر المؤمنین آمدن. نوشتن که الان این راست و دروغش رو باز باید تحقیق بکنیم، که انس ابن مالک خادم رسول الله بوده، انس خورده حساب با امیر المؤمنین داشته، حضرت می آمدن او می گفته که پیغمبر اکرم مشغول کاری هستن، دستشون بنده به تعبیر ما، الان نمیشه شما وارد بشید، برمی گرد. باز دوباره حضرت آمد، حالا پیغمبر اکرم هی دارن دعا میکنن، باز دوباره از امیر آمدن، باز دوباره ابوبکر اومد میخواست با حضرت ملاقات بکنه، راش نداد. عمر آمد، راش نداد. این در روایت نسائیه. بعد بالاخره کار به جای رسید که حضرت همچنان هی دعا میکردن و امیرالمومنین مکرر اومدن و برگشتن، تا بالاخره در را حضرت هل دادن وارد شدن و پیغمبر اکرم برخواستن به استقبال امیرالمومنین که چرا دیر کردی، الیه الیه، چی شد دیر کردی؟ حضرت گفتن که خب چند مرتبه آمدم انس مرا رد کرد، رو کردن به انس چرا این کار کردی، مگه تو ندیدی من دارم دعا میکنم؟ گفت که من دوست داشتم که یک کسی از انصار بیاد خدمت شما و او مورد دعای شما باشه، او با شما غذا بخوره که دعا در حق او مستجاب شده باشه، که اللهم اتنی به احب الخلق الیک، او باشد، یکی از انصار از قوم خودم. حالا بنابر روایات آقایون، خب اینجا آدم به قدری به فکر میفته که این غذا که آوردن برای پیغمبر اکرم، حضرت دعا کنه امیر المؤمنین بیام، او برگردونه حضرت، باز دوباره بیان سه بار، خب نمی آمدن دیگه، خب می رفتن خونش، پیغمبر اکرم ادامه بدن این دعا را در وقتی حضرت امیر بیان، شیخین بیان و برشون گردونه، ولی امیر المؤمنین بیان و وارد بشن. اینا یک قضایایی است که ما نمیتونیم درک بکنیم که چه ارتباطی است بین دعای پیغمبر اکرم و استجابت خداوند متعال این دعا را، و این استجابت در مورد علی ابن ابی طالب که اوس احب الخلق الیک و الیه، و هر چی هم کسی مانع بشه نکنید، این دعاست، این دعا باید مستجاب بشه. اینا یک اموری است ما نمیتونیم درک بکنیم و این یک واقعیتی است که بر زبان بعضی از بزرگان اینا جاری میشه که اساساً اینا ملک بودن، به دستور خداوند متعال آمدن در این شرایط خاص تا اینا امتحان بشن، یعنی تا مقام اینها معرفی شود، تا زمینه بشه برای اینکه سوره نازل بشه در این زمینه. و وقتی این چنین باشه، وضعیت از این قرار باشه، دیگه کسی اشکال بکنه که چرا خودشون رو اینقدر به گرسنگی انداختند و این چه ایثاری بود، این چه تصدقی بود. و اینا یک حقایقی است. حدیث اللهم اهدنی به احب الخلق الیک از اصح احادیثه و به حول الله خواهیم رسید. فرمایشی داشتید؟ چطور؟ چطور؟ ببینید شما، باز دوباره میگم، اگر این حرف حرفی است که از خود اوناست که اینا ملک بودن و برای اینکه امتحان بشن اهل بیت مأموریت پیدا کردن به این صورت، وقتی اهل بیت به برکت اون ارتباطی که دارن التفات به این جهت داشته باشن، از دهان خارج نیست، یا التفات داشتن که هادا امتحانون، یا التفات نداشتن. اگر التفات نداشتن که خیلی بعید اینطور نیست، بعید به نظر نمیرسه. پس اگر التفات داشتن لا محاله نه 3 روز، 5 روز هم صبر میکرده، 10 روز هم صبر میکرده، کل زندگی اهل بیت این چنینه. حالا کسی برگرده بگه به این که سید شهدا سلام الله علیه در کربلا، خب از اول حرکتشون از مدینه منوره تا روز عاشورا شما دقت بکنید چقدر نکته داره. از اون طرف قضایای خود روز عاشورا، مگر سید شهدا سلام الله علیه آب ندادن به اسبهای حر ابن یزید ریاحی که اومده بود در راه را بسته بود که نگذاره؟ به همه سربازاش آب دادن، به اسباش هم آب دادن. نمیدونستن که این اسبها روز عاشورا مرکب اینا خواهد شد بر علیه خودشون، تا میدونستن. ببینید شما، اینا یک اموریست از کردن ما نمیتونیم درک بکنیم. اگر یک سیاستمدار عادی بود، یک کسی بود که حالا قیام کرده بر علیه یک تشکیلاتی، میکرد این کار رو؟ اصلا این با سیاست سازگار این کار؟ همینطور خرد ریز زندگی ائمه را در هر حال حساب بکنید. شما قدری دقت بکنید در جنگ جمل که حالا آمدن این دردسر را برای امیرالمؤمنین درست کردن. آخه اینا یک چیزهاییست ما نمیتونیم درک بکنیم. عرض میکنم بعضی از بزرگان اینا از قبیل پسر طلحه، محمد ابن طلحه، و بعضی از بزرگانشون اینا به اسارت افتادن، شکست خوردن دیگه، در جمل اسیر شدن. این مورد خوب یادم هست که وقتی آوردن پسر طلحه را که این همه تحریک کرده بود، شیطنت کرده بود، دشمنی کرده بود، آوردن خدمت امیرالمؤمنین در حال اسارت، رو کرد به حسنین، شما وساطت کنید. وساطت کردن، حضرت آزادش کردن. با کدوم میزان درست در میاد این کار؟ این کار با کدوم میزان در میاد؟ میشه حسابش کرد با موازین عادیمون؟ ها فتوتشونه. اگر فتوت، پس در اینجا هم فتوت، هر چی میخواد اسمش بذارید، ولی فتوت نیست. فتوت در سایر مردم هم پیدا میشد، الان هم پیدا میشه. بیش از این حرف هست. علی حالین اینا رو باید دقت بکنیم در زندگی اهل بیت علیهم السلام. یک قضایایی هست، خردریزی هست، یه حوادثی هست که به نظر جزئی میاد، خیلی عاد، مثلا حالا بخونیم و رد میشیم، لکن تأمل بکنید ببینید اصل قضایا از چه قراره. اینا یک حالات معنویه است، یک جهات خاصه است، به خصوص در این قبیل موارد که شما ببینید برای رسوندن آیات سوره براءت پیغمبر اکرم ابوبکر رو فرستادن بره آیات رو برای اهل مکه بخونه. حرکت کرد رفت، وسط راه فرستادن امیرالمؤمنین را با عجل خودت برسون و آیات را بگیر از ابوبکر، خودت ببر در مکه تو آیات را بخوان. خب ابوبکر برگشت با یک حالتی، نوشتن که گریه هم کرد که انزل فی شیئون، آیا از وحی چیزی بر علیه من نازل شد؟ حضرت چیزی نفرمودن الا این عبارت را، فرمودن دستور آمد که یا خودم برسونم این آیات را یا کسی که به منزله خودم باشه. لذا خب این چه کاریه؟ آیا پیغمبر اکرم از اول امیرالمؤمنین بفرستن بفرستن؟ این ملکی که آمد، جبرئیلی که آمد دستور رو آورد، نمیشد قبل از حرکت ابوبکر بیاره این دستور رو؟ این چه ارتباطی است بین اینها و اونجا؟ چه حسابی است؟ اینه که نگاه بکنید در موارد مختلفه خواهید دید که یک نحوه ارتباط هست. شما ببینید در سوره در قضیه مباهله آیه‌ای که آمد چی بود؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم ثم نبتهل و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل. خب اسمی که در قرآن نیامده، که معینا بیان نشده که کیه و انسخودن و انفسکم نساءنا و نساءکم، لکن این ارتباطی که بین وحی هست و مرکز وحی و بین پیغمبر اکرم طوریست که از این طرف مطلبی به بالا میره، گاهی مطلب از بالا میاد پایین و این ارتباط هست. چجور بیان بکنن؟ و در ما نحنوفی بنا بوده، به تعبیر بنده است، بنا بوده زمینه‌ای فراهم بشه که در این زمینه مقامات اهل بیت از این حیث، از حیث زهد و از حیث تحمل مشقت در راه خدا و از حیث ایثار و از حیث جود و از حیث رسیدگی به یتیم و مسکین و اسیر و امثال ذلک، این حیثیات مختلفه‌ای که در این داستان ما می‌بینیم، این میبایستی به نحوی به منصه ظهور برسه و این قضیه واقع بشه تا سوره ای نازل بشه در این زمینه. خداوند متعال همچنان میخواهد مقامات اهل بیت در این عالم ظاهر بشه تا امتیاز اینها از سایرین مشخص بشه و تا اتمام حجت بشه، علاوه بر مقاماتی که در آخرت بیان خواهد شد و ظاهر خواهد شد، مقاماتی که در این عالم باز مخفی موند. وقتی این طور باشه و در این شرایط و این چنین، دیگه کسی میگه که چرا اینو این گرسنگی را تحمل کردن؟ و اینا یک اموری است که هر چی بگیم کم گفتیم، باز هم لفظ نمیتونه این امور رو برسونه، قاصر از الفاظ ما و این قضایا را در قوالب الفاظ نمیتوانیم بریزیم. نه بنده ای که قاصرم از هر جهت، خیلی خیلی بزرگان و بزرگتران نمیتوانن این معانی را بیارن در قالب الفاظ بخوان بیان بکنن. این یک واقعیاتی است خارجن. علی حال فتقعد ملوما محسورا، خب شما بگردید در زندگی پیغمبر اکرم و اهل بیت نظائر این قضایا رو پیدا میکنی. مسلماً نظائر متعدد و فراوان داره. خب این که در روایات ما فراوانه، حالا ما در از روایات اونا داریم استدلال میکنیم، و الا امام علیه السلام تشریف بردن به خارج شهر، وارد اون باغچه شدن، همراهشون لقمه نانی بود، عرض کنم به خدمتتون که بعد چطور شد و وقت اون باغچه را خریدند و اون عبد را خریدند و اون باغچه را هدیه دادند به اون عبد، و قصه هست دیگه در بحار است و در روایات ما. اینا با موازین عادیه ماها نمیشه وزن کرد، نمیشه. بله نه، اینا نظام طبیعته، اما از اونجایی که دیگران این کارا رو نمی کنن بر نمیاد از ایشون، این توفیقات برای دیگران حاصل نمیشه، این امتیاز بر اهل بیت مشخص میشه. این امتیازاتی است برای اهل بیت که این توفیقات را دیگران نداشتن، این فضائل و مناقب برای دیگران نیست. خب نیست دیگه. اجمالاً خارج از نظام طبیعت نیست. جله بله، چون اون هدف رو میبینن و میبینن که اون هدف هدفیست که میارزه که این مشقت را برای رسیدن به اون هدف تحمل بکنن. بله این مثال عرفی خوبیه، این مثال عرفی خوبیست. واقعا در تحصن غذایی چی میگن؟ چی چیز غذایی؟ اعتصاب غذا چی میگید شما؟ کی؟ و برای این آقالا بودی مجسمه هم درست میکنن، تسجیل هم ازش میکنن، سر قبرش هم میرن. خب این لکن بالاتر از این حرف هاست حالات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این آیه مبارکه از آیاتی است که دلالت بر عصمت میکنه و ما آیات داله بر عصمت چندان ذکر نکردیم. بعد از آیه تطهیر الان یادم نیست آیه ای ذکر کردیم یا نه. آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این آیه در سوره توبه است. مراد از این کونوا مع الصادقین چیست؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خب مراد واضحه. کونوا مع الصادقین، این کون مع الصادقین یعنی چه؟ و صادقین کیانند؟ در روایات آقایون و تفاسیرشون آمده که مراد از صادقین یعنی محمد و اهل بیت محمد. اگر این مطلب به کرسی بنشینه که مراد از صادقین در آیه مبارکه اهل بیت هستند، یعنی پیغمبر اکرم و اهل، این که ما میگیم اهل بیت خود پیغمبر اکرم هم شامله ها، اشتباه نشه و که اهل بیت هستند، این کون با اهل بیت یعنی چی؟ و اگر کون با اهل بیت را به اون طوری که هست بفهمیم، قطعا دلالت بر عصمت اهل بیت خواهد کرد. یا باید بگیم که مراد از صادقین کسان دیگری هستند، این دلیل میخواد. اگر مراد از اهل بیت، مراد از صادقین اهل بیتند، کون مع الصادقین بلا قید بلا شرط فی جمیع الاحوال والامور و شرایط و عرض کنم که دیگه از هر جهت به نحو اطلاق یدل علی العصمه بلا کلام. بیان مطلب انشاءالله فردا.